منتقدان و موازنات تجاری داشت. سومین فیلم با عنوان ددپول و وولورین که در دنیای سینمای مارول اتفاق گردید در ژوئیه 2024 منتشر شد. شان لوی کارگردان فیلم است و رایان رینولدز و هیو جکمن به ترتیب نقش ددپول و وولورین را ایفا می کنند. در این فیلم ددپول متوجه می شود که سازمان رسیدگی به تناقضات زمانی قرار است دنیای او را نابود کند. او با یک وولورین از دنیای دیگر کار می کند تا این سازمان را متوقف سازد. ددپول 3 قرار بود بر خط موفقیت های دو نسخه قبلی گام بردارد و با جلب نظر نوجوانان به ترکیب شخصیت های مارول همچنان صنعت سینمای آمریکا را متاثر کند. این اتفاق برای سازندگان ددپول به درستی قابل پیش بینی بود. فیلم با فروش بیش از 1.32 میلیارد دلار در سراسر جهان دومین فیلم پرفروش سال 2024، 21مین فیلم پرفروش تاریخ و پرفروشترین فیلم تاریخ با درجه سنی آر شد. فیلم های با درجه سنی آر حاوی تعدادی محتوای بزرگسالانه است و گروه سنی زیر 17 سال برای تماشای آن به همراهی والدین نیاز دارند.
این از معرفی که از سگانه ددپول داشتیم و بریم سراغ گفتگو. توی کارهایی که مارول انجام داده و شخصیت‌های قهرمانی که ساخته، آقای زارعیان، چه ویژگی متمایزی داره شخصیت ددپول بر سایر شخصیت‌های مارول؟
بله، من فکر کنم ددپول اون چیزی که اصلا باعث شد این مشخصا قسمت اولش هم خیلی گل کرد و خیلی ازش استقبال شد، تمایزی بود که توی مسئله هم این درجه آر بودنش که به خاطر این بی‌ادبی هاش و بامزدگی ها و اینهاشه و خشونتش، یعنی این ترکیب خشونت و یه رک بودن و پرده‌دری حالا میتونیم بگیم، این بود که متمایزش میکرد نسبت به عمده ابرقهرمان ها که یه مقدار حالا درسته کمیکن، درسته که مثلا بامزدگی های خاص خودشونو دارن یا خشونت هاشون هم حالا در حد اونام پی جی 13 درجه سنیشون حالا خشونت دارن ولی مثلا خون و اینا به اون صورت معمولا نشون نمیدن. اون چیزی که اینو متمایز میکرد این مسئله حالت مثلا بزرگسال مخاطب بزرگسالی بود که داشت و یه دیوانگی داشت که ما توی مثلا ابرقهرمانای اساقورت داده تر نمیدیدیم.
ابرقهرمان خلوچلی میشه گفتی،
خلوچلی بود. آره، یه حالت خلوچلی، بعد دائما این که با دوربین حرف میزنه، دائما ما میبینیم ددپول داره این که، یعنی چون اساس سینما اینه که ما باور کنیم که داره یه داستانی اونجا رخ میده و ما نفهمیم فیلمه، ولی ددپول خب این شکستن دیوار چهارم هم بهش میگن توی حالا اسامی تئوریکش. ددپول یه ویژگی داره، دائما داره با دوربین حرف میزنه، داره این که فیلمه رو به سخره میگیره و میگه من فیلم نیستم، یعنی باور، این باور پذیریه این که یه داستانه رو به سخره میگیره. خب این چیزای خلوچلیش دقیقا و بیادبی ها و ایناش متمایزش میکرد.
بله، البته فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث شد که من خودم ددپول رو از قسمت اولش نیمه کاره رها بکنم همین موضوع بود که بده. یه ذره به نظر می اومد، حالا برای من به عنوان مخاطب عرض میکنم، من به عنوان در واقع صاحب نظر بحث تحلیلی ندارم، اما قدری به نظرم می اومد که شوخیای چرک داره.
آره، چرک کلمه خیلی جالبی.
آره، ترکیب دو تا ابرقهرمان مارول رو داریم، این چقدر اثر میذاره روی مقبولیتش؟ بالاخره ما با یه اثر پرفروش مواجهیم، حالا چه من خوشم بیاد چه نیاد.
حالا من در راستای اون خلوچلی کلمه خود نویسنده کار استفاده کرده، کلمه انگلیسی استین بود درباره دیگر ابرقهرمان ها، میگفت که ددپول در مقایسه اونا که استین به معنی یه حالت عاقل ماننده، میگفت این برعکسه، یعنی حالت مثلا خلوچلی داره، کلمه‌ای هم که به کار برده بود خواستم بگم. درباره تقابل دو ابرقهرمان نکته‌ای که وجود داره، اولا که ما قبلا هم توی دنیای دی سی البته بتمن علیه سوپرمن رو داشتیم.
بله،
که واقعا اون هم یه فیلمی بود که خیلی از نظر این تبلیغاتیش که آقا مثلا بتمنی که خب خصوصا بعد از کار نولان خیلی محبوب تر از شاید قبل شد و از اون برم سوپرمنی که هنری کویل بازی کرده بود و بالاخره یه فروشی کرده بود و این حالا این دوتا رو گذاشته بود کنار هم خیلی هم سر و صدا کرد ولی خب اتفاقا به شدت ناامید کننده بود و بازخورد منفی گرفت. اینجا هم باز همون منطقه، یعنی اصلا اینکه اسم فیلم دقیقا انقدر گلدرشت و مثلا تابلو بیاد بگی که ددپول و حالا ولوریان، این حالتیه که بحث تبلیغاتی، حالا اون بحث گیشه‌ای و دنیای بلاکباستری و اینکه مسئله فقط فروشه اینجا برجسته است و خب اینجور فیلم هم همین واسه همینم یه جورایی شاید مخاطب نوجوان دارن از این جهت که نوجوان ها مثلا خیلی این زرق و برق این دنیا، دنیای ابرقهرمانی و اینکه هر کدومشون یه عالم داستان متمایز دارن و میشینیم مثلا پیگیر بشه نوجوان، چون حالت دنیای طرفداریه دیگه، دنیای استقلال پرسپولیسی و استادیومی داره براشون، طرفدار مثلا اسپایدرمن میشه، اون یکی مثلا طرفدار کاپیتان آمریکا میشه و اینا، این خاصیتیه که این دنیای ابرقهرمانی داره و اینا رو جذب میکنه. این مقابل هم قرار گرفتن دو ابرقهرمان هم واضحاً کارکردش برای همین مسئله تبلیغاتی و فروش و اینها بود و موفق هم بوده دیگه، اینم خیلی فروش فوق‌العاده‌ای داشت، بازخوردهایی هم که گرفته بازخوردهای خوبیه، حالا موفقیت رو قسمت اول رو که نرسونده، خب به نسبت این که هی دنباله ها معمولا افت میکنن ولی موفق بوده میشه اینطور.
آیا حالا من چون دیگه بعد قسمت یکش رو که نیمه رها کردم دو سهشو ندیدم، ارتقایی داره در قسمت دوم و سومش نسبت به یکش؟
نه نه، یعنی اساسا یه فرمولی انگار اینا دارن، یه شابلونه دیگه، یه فرمول اولیه وجود داره، یه سری مؤلفه هایی داریم، شوخی های پیاپی، نمیدونم همین شکستن دیوار چهارم و این فرمول رو تو همه قسمت ها میذارن با یک عالمه سکانس درگیری و کتککاری و اکشن و اینها، که حالا اینجا خیلی هم به نظرم حالا دنیای فیلم که حالت خلوچلی و احمقانگی داره که از قصده ها، نه اینکه حالا ناخواسته اینجوری بشه، این خیلی جالبه که چون اینا رویین تنن دیگه، یعنی یه ویژگی حالا تو جهش
نامیران یه جوره،
آره یه جهش جنگی پیدا کردن که زخماشون سری خوب میشه. خب این یه مقدار از این جهت هم احمقانه است که اساسا وقتی میدونن نمیمیرن دائما هم با هم می جنگن و خب یه نبرد دائمیه بدون اینکه برنده لزومی، خب طرف زخمی میشه دوباره خوب میشه دوباره می جنگه، هم شهالتیه و حالا این توی حالا شوخی های ذره شاید مثلا یه کار جدیدی که حالا اینجا مثلا چیزی که من احساس کردم جالب بود برام این که یهو فیلم وارد فضای دنیای فیلم دنیا جهان بد مکس شد، این با وجودی که هیچ ربطی به مارول اصلا نداره و اصلا حتی مال این کمپانی نیست، یعنی بد مکس مال برادران وارنر بود و اصلا کومیک بوکی هم نیست، بد مکس تا جایی که من یادمه که اصلا سینمایی بود از اول هم و یهو مثلا وارد فضای مد مکس شد، آدم های مد مکس میومدن تو اون همون بیابون با همون ماشین های مد مکس و حتی خود اون ددپول اینجا اشاره میکنه که اینجا ما کپی رایت رو رعایت کردیم یا نه، یعنی شوخی با خود این کاری که تو فیلم انجام میشم خود ددپول انجام میده و حالا غیر از این که دائما تو طول فیلم داره با پروسه ساخت فیلم هم شوخی میشه، یعنی مثلا یه مصاحبه شغلی ما توی اوایل ددپول توی این قسمتش میبینیم که مصاحبه برای اینه که ددپول میخواد توی دنیای مارول وارد دیزنی بشه، یعنی کمپانی دیزنی بیاد مثلا این فیلم رو بسازه، یعنی انگار شخصیت فیلمی که ددپول داره راجب فیلم ساخته شدن راجب خودش دائما حرف میزنه و شوخی میکنه و
چالشش دیده شدن است انگار.
حالا این که به کنار مسئله این که منطقه این که این الان فیلمه یعنی پشت صحنه و خود فیلم اساسا به چیز میشه دائما این که ما داریم فیلم میبینیم و همون شکستن دیوار چهارم تکرار میشه و هی با فیلم بودنه شوخی میکنه، این حالا چیزیه که تکرار، یا یه جا مثلا لوگوی کمپانی فاکس قرن 21 که خریده شد توسط دیزنی توی اون تلی از خاک فرو رفته و خب با کمپانی خودش مثلا شوخی میکنه فیلم، اینه بیشتر منو یاد چیز میندازه، یاد این اختتامیه های جشنای سینمایی مثل اسکار، گلدن گلوب و اینا، که یه مجری میاد و شروع میکنه از اول تا آخر به جوک گفتن راجب مناسبات هالیوود، راجب مناسبات تک تک فیلمایی که اون سال بوده، با تک تک فیلما شوخی میکنه، با شخصیتاشو. اینم هم همینه، یعنی دائما با داره هالیوود رو دست میندازه، داره کمپانی ها نمیدونم. یه جاش مثلا یه بازیگری رو اسمشو میاره که اصلا فکر کنم تو فیلم هم نیست، اسم اون بازیگر که خارج از فیلم میاره، میگه این که ما داریم پیر شدنشو بالاخره میبینیم، مثلا بازیگر که همیشه مثلا تو فیلم ها جوان بوده با وجودی که ربطی به این فیلم نداره ولی اسمش آورده میشه. همچنین این که حالا نیست، شاید این شوخی هاش متفاوت باشه، ولی خب اساس اون منطق جهان و اون فرمول کلی تغییری نمیکنه و حالا موفق دیگه، یعنی از نظر اینکه مخاطبش رو قانع میکنه که موفقه، ولی من احساس کنم به درد کسی میخوره که کل این دنیا رو از اول دوست داشته، دنیای ابرقهرمانی مشخصا مارول و مردان ایکس و خود ددپولو، و اینو از اول پیگیر بوده، حالا همه رو دیده باشه، مثلا از اول نشسته باشه همه مردان ایکس رو دیده باشه و رسیده باشه به این فیلم، وگرنه مثلا یه آدمی که فقط بخواد قسمت آخر مثلا همین این دنباله سوم رو ببینه، عملا شاید مثلا چیزی هم از داستان دستگیرش نشه، حالا اینو به شوخیاش بخند.
خیلی ممنون، متشکرم از شما ایزاره یاد،
زنده باشین،
سلامت باشین، در پناه باشین، خدا نگهدار. ای وقته بریم سراغ بخش گفتگوی بیجان و تاثیر انیمه ها و مارول ها بر زائقه سازی تصویری نوجوانان، که البته هم به دلیل نمایش گسترده و جهانی انیمه ها و مارول ها نوجوانان جهان رو شامل میشه، نوجوان ایرانی هم ازش مستثنا نیست. آقای شروین فضلی زاده، کارشناس سینما و حوزه انیمیشن به طور تخصصی، اینجا با ما هستن. سلام.
سلام، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، ممنون و متشکر. بذارید از یه موضوع شروع بکنم. نوجوان امروزی بالاخره تحت تاثیر این تولیدات هست، ما هم دستمون واقعا پر نیست، یعنی در تولید آثار داخلی دست پری نداریم. من اجازه بدید از اینجا به کارشناس دیگرمون هم که پشت خط هستن سلام بکنم، خانم مرضیه هم کارشناس مطالعات فرهنگی و رسانه. سلام.
سلام،
سلامت باشین. من گفتگو رو با آقای فضلی زاده آغاز بکنم و بعد خدمت شما مجدد خواهیم رسید. این رو بدونم که الان میشه آقای فضلی زاده گرایش نوجوان ها رو با ریشه فرهنگی که ما داریم به انیمه ها و مارول ها، حالا بیشتر شاید منظورم مارول ها باشه، دارای تأثیر مخرب میشه دونست یا نه ما ارزش هایی رو در اون کارها هم میبینیم که میتونه برای نوجوان ما خوب باشه؟
من اول از همه چی سلام میکنم خدمت خانم دکتر ادهم و سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه شما هم عزیزان. ببین، اول اینکه یه ذره در مورد نوجوان وقتی صحبت میکنی یه ذره داغ دل من تازه میشه، چون تقریبا ما اینجا توی تولیدات محتواییمون خیلی با نوجوانان کار نداریم، یعنی انیمیشن تولید میکنیم برای کودکان، خانواده و بعد میشه کارهای بزرگسال و سینمای بزرگسال و اینها که خب خیلی به توجه نمیشه.
بزرگسالان، کودکان، هوب، بزرگسالان.
اصلا هوب خیلی هوبی هم هست، یعنی الان بر اساس اون دستبندی که داره خیلی هوب داریم ما. خب یه اتفاقی که میفته اینه که اونها سریعاً به اون چیزی که به اون ذائقه‌شون نزدیک نزدیک میشن. عرضم به خدمت شما، اتفاقی که میفته اینه که آثار مارول از لحاظ رنگ و لعاب، از لحاظ قهرمان پروری، از لحاظ اون قلوب‌های عجیب غریبی که تو داستان‌هاشون دارن و از بابت اینکه هزاران جهان مختلف رو هی خلق میکنن و دوباره خلق میکنن و دوباره خلق میکنن و از یک داستان چندین بار به قول خودمون ارتزاق میکنن توی
اصاره گیری
میکنن، آره میان خب این دوباره بریم از اول، این یه دنیای دیگه بود، نه اون یه دنیای دیگه. خیلی میتونه جذاب باشه، علاوه رنگ و لعابی که داره، از لحاظ اون کاراکترهای خیلی قدرتمند، خیلی با عضلات در هم پیچیده عجیب و غریب و توانایی های خیلی خارق العاده، خب برای نوجوان ما جذابیت داره. ولی نوجوان های الان یه مقداری به نسبت نوجوان های قدیمی تر به نظر من باهوشتر شدن، خیلی نزدیک نمیشن، شاید ازش لذت ببرن ولی به اون اندازه خودشون رو بهش نزدیک نمی کنن. شاید مثلا فضاهای دارکی که مثلا شخصیت بتمن که حالا مال دی سی هستش برای یک نوجوان امروزی ما داره، اونقدر جذابیت توی مثلا شخصیت اسپایدرمن نمی بینن. یعنی یک چیزهایی دوست دارن پیدا بکنن که الان بگن متفاوتی ما. من به نظرم این هستش که شاید اون فضای مخرب رو به اون اندازه که اشاره قبلا وجود داشت و اون همزادپنداری که میکردن، حالا قدیمی ترها نسل ما اینا که دوست داشتیم تار بندازیم از دستمون، نمیدونم با چکش بزنیم در دیوار.
خب نسل شما در اصل نسلیه که با کومیک بوک ها هم اگر دسترسی میداشته، یا نگیم حتی ایرانی ها، چون معمولا کومیک بوک هاش در ایران نبود،
نداشتیم،
ولی ندرتا دیگه خیلی علاقه من بودن. اگر کسی میرفت اون ور آب و برمیگشت ممکن اون من دیده بودم برای کسی هدیه بیاره، ولی یک در میلیون، یک در مقیاس خیلی عجیب و غریب این اتفاق میافتاد. ولی در جهان اول آدما با این کمیک بوک ها ارتباط گرفتن، نوجوان ها به ویژه، و بعد یواش یواش جهان فیلم ها معرفی شد. خانم ادهم، راجع به نوجوان ها مناسباتشون داشتیم صحبت میکردیم، میخوام ببینم اصلا پایشی وجود داره ببینیم که این مصرف در کشورمون ایران چقدر گسترده است.
من بازم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوشحالم که به خاطر این موضوع در خدمت شما هستم. اول بیاین یه تفکیکی که باید قائل بشیم توی این نوع های مختلفی که وجود داره. حالا شما مارول و انیمه و کمیک استریپ و مانگا رو در این کنار هم می‌ذارین، ولی در بازار مصرفشون اینا با هم تفاوت دارن. تقریبا میتونم بگم که حالا شاید یه رسمیتی و یا یه تاریخچه مفصل تری برای مصرف کمیک استریپ از نوع آمریکاییش و اروپاییش وجود داشته باشه در ایران، ما اتفاقا یه مصرف خیلی مشخص و مستمری قبل از انقلاب داشتیم و بعدش یه وقفه افتاد و بعد دوباره حالا داره کمیک استریپ ها ترجمه میشه یا حتی طراحی و بازنشر میشه. و مارول ها هم به همین نحو، یعنی میشه گفت که اولین برنامه های کودکی که از زمان تلویزیون رنگی در ایران پخش شد همون داستان های حالا مارولی بود که در جهان هم داشت منتشر میشد. ولی در زمینه انیمه و مانگا تا سالهای زیادی این مصرف توسط خود مثلا انیمه توسط خود سلاستیما توضیح میشد. تقریبا میشه گفت که تمام کودکی نسل دهه 60 و زمان جنگ تا اواسط 70 اکثر کارتون هایی که داره در تلویزیون منتشر میشه انیمه هستن و ما خیلی میشه گفت که مشتری فراوان از انیمه ها هستن. شاید نمیدونیم چه مال حالا چه صنعتی ان، چه جوری داره ساخته میشه، ولی اکثر افرادی که بعد ها جزء هواداران خیلی اصلی انیمه و مانگا هستن در ایران شوق علاقه مندشون از همون برنامه های داخل سقسیمان. اما متاسفانه من به عنوان کسی که خودم موضوع پایانامم مطالعه مصرف مخاطبان انیمه و مانگا در ایران بود و حتی تبدیل به کتاب شد، میتونم بگم که سال 94 وقتی من شروع کردم مطالعه این دوستان خیلی نگاه خود فرهنگی بهشون بود، اصلا آمار دقیقی وجود نداشت، حتی خیلی این دوستان رو به یک جمعیت بالایی نمیشناختن و خیلی براشون این قضیه ناشناس بود. منظورم از مدیران فرهنگی حتی در فضای دانشگاهی هیچ آمار دقیقی وجود نداشت. و بعد از اون در اواخر سال 90 به سمت 1400 یه موج تهدید و ترس و خطری از جی پاپ و کی دراما ایجاد شد بین مدیران فرهنگی، ولی با این حال ما هنوز هیچ رصد و پایش کامل روی مصرف خودگزین نوجوان ها نداریم. ولی میتونیم بگیم که با توجه اگر که مبنای خودمون رو میزان دانلود، میزان کانال ها و سایت هایی که برای زیرنویس تولید کردن و دانلود حالا بروزترین انیمه ها و مانگا بذاریم، میتونیم بگیم که رشد خیلی زیادی داشته از اوایل دهه 90 و تقریبا الان شاید از هر سه نوجوان یه نفرشون اینو دارم برای اساس تخمینایی که این مدت دنبال کردم میگم، یه نفرشون حداقل یه انیمه رو دیده.
این سوال الان برای من پیش میاد آقای فضلی زاده، این که ما آیا تنها عنصر جذابیت انیمه ها رو و مارول ها رو، یعنی آثاری که مارول تولید کرده رو میتونیم در اون رنگ و لعابی که شما بهش اشاره کردید ببینیم؟ آیا رنگ و لعاب فقط یا نه عناصر دیگری هم به شکل تکرار شونده و تیپیکال در این آثار وجود داره؟
ببین عناصر رنگ و لعاب رو بیشتر تو کارهای آمریکایی میبینیم، تو کارهای مارولی میبینیم این موضوع، چون اصلا ذاتشون با همین موضوع بوده در طول سالها، از رنگ بندی هایی که برای کاراکترهاشون انتخاب میکردن و لباس هایی که اونها میپوشیدن و اون ظاهر و اون نوعی که اون شخصیت مشخص میشد که یک قهرمانه. حتی این قهرمان ها رو از خیلی از فرهنگ ها و جاهای دیگه هم حالا دوستانش بگیم دزدیدن دیگه، حالا بی‌تعارف دیگه، حالا
بله
تور مثلا یکی از معروف تریناشه که مثلا ربطی به آمریکا نداره که الان ممونه یک اول قهرمان آمریکایی مارول شناخته میشه،
مصادر است.
آره دیگه یه جورایی به اسم خودشون زدن خیلی شیک، مثل خیلی کارهایی دیگه که این کار اتفاق براش افتاده. در زمینه انیمه محتوا به نظر من خیلی بیشتر بوده، اون روایت داستان، اون اتفاقاتی که توش داره میفته و اون حس ولعی یک نوجوان برای اینکه یک سری چیزها رو خیلی اوریانتر بگیم میخواد ببینه، فکر کنم تا یه حد زیادی اون حس و ارضا میکنه. تو انیمه های ژاپنی اینجوری روی داستان خیلی بیشتر قوی تر بودن، البته الان یه مقدار بعضی از کارها الان افت کرده، یه مقدار کارها بازاری شده توی انیمه های ژاپنی، ولی در کل وقتی کارهای شاخصشون رو بررسی میکنیم میبینیم که کارهایی هم که میشه ساعتها و ساعتها و ساعتها از زوایای مختلف در مورد محتواش، داستانش، خط سیر داستانش، اون مفهومی که میخواد بگه میشه صحبت کرد.
من در اصل سوالم اینه که آیا برای انیمه ها در حوزه خودشون، برای کارهای مارول در نوع خودشون، دوتا زمینه متفاوت، آیا فرمول تکراری داریم که بگیم آقا این قاعده این کار است، این قاعده است که مارول بنا نهاده و این شکلیه، قصه ها این شکلی اتفاق میفته، قهرمان ها معمولا این خصوصیات رو دارن، یا در مورد انیمه ها همینطور شخصیت های اصلی و محوری فیلم که یه جورایی میشه گفتش که نوجوان باش بیشتر شاید همزاد پنداری بکنه، البته که بزرگسالان هم مخاطب جدی انیمه ها هستن، فرمول مشخص میشه براش گذاشت؟
توی کارهای مارول میشه این رو دید، قهرمان اصلی داستان معمولا یه شکستی میخوره و بعد به یک خودباوری عجیب و غریبی میرسه و بعد از اون خودباوریش استفاده میکنه و قدرت‌های خودش رو تقویت میکنه و شروع میکنه مبارزه با شر و تمام این موارد هی داره توی تمام داستان‌هاشون به شکل مداوم و مداوم و مداوم داره تکرار میشه. حالا اون جمله معروفی که توی داستان‌های مرد عنکبوتی هستش که نمیدونم قدرت مسئولیت میاره، اینو بارها بارها تو نسخه های مختلف این و جاهای مختلف این هی داره تکرار میکنه و همیشه خودشونو به عنوان یک ناجی نشون میدن، خودشونو به عنوان یک قهرمان دنیا نشون میدن که دنیا رو باید نجات بدن، نه فقط کشور خودشون رو، کما اینکه حالا این داستان های مختلفی داشتیم در این زمینه که حتی سر به کشور ایران هم زدن در طول داستان هاشون. اما انیمه، نه انیمه یه جورایی همه فضا خاکستریه، یعنی شما ممکنه خیلی خوب سفید سفید کاراکتری رو پیدا نمی‌کنید که تو داستاناش هست،
واقعی‌تره.
آره اون حس خیلی بهتری میده به مخاطب. یعنی نویسنده یکی از این داستان‌های معروف چند وقت پیش خب توی داستانش خیلی قهرمان داستانو می‌کشه، بهش اعتراض کرده بودن که آقا چرا داری این کار میکنی؟ گفتم من میگردم ببینم کدوم از این قهرمانهایی که تو داستانم خلق کردم بیشتر طرفدار دارن، سعی میکنم اونو بکشم. من که میخوام یه شوک بدم به مخاطبم، ببینم ریاکشن مخاطبم چیه، مخاطبم در مقابل اون چی کار میکنه. یه مجموعه
دیگه زیادی گنده شده بود.
آره
باید وقتش بود که بمیره.
آره میدونی، یعنی احساس میکنیم توی مثلا کارهای مارول، من خودم حالا به شخص این حس رو بیشتر میگم که معمولا دقیقه 90 یه اتفاقی میفته که قهرمان داستان حالا اون لحظه نجات پیدا میکنه، یا در نهایت حالا یه جوری زنده میشه، حتی یا حتی مثلا یه جوری ماسمالیش میکنن دوباره اون رو برمیگردن. تمام توی این داستانهای سری ایکس من هم این رو داشتیم که دو تا کاراکتر مردن، بعد حالا یکیشون به یه شکل عجیبی دوباره برگشت، بعد دوباره مرد، بعد دوباره
چون تخیلی جهانش بنابر این راه
میفته. ولی تو انیمه نه، تو انیمه مثلا میگه مندرش میگه آقا مثلا این کاراکتر من الان مثلا شمشیر رو فرو کردن تو قلبش میمیره، خب بس میمیره، خب مرد، هیچ دلیلی هم نداره این بس زنده بشه.
خانم ادهم، من این سوالو از شما دارم که این مقدار به این سطح هست رها شدگی در سوژه و فاصله گرفتن واقعیت، فاصله گرفتن از واقعیت و به تبعش این ژانرهای واقع‌گرا، آیا مطالعه‌ای داریم یا میشه گفتش که چه اثرات تربیتی داره بر روی نوجوانی که داره فیلم رو میبینه؟
من اول یه توضیح روی صحبتی که شد بگم که این تفاوت داستان توی مارول و انیمه از تفاوت فرهنگ اساطیری غرب و شرق میاد، یعنی اصلا خیر و شری که در فرهنگ شرق تعریف میشه یه مقداری با مارول فرق داره، برای همین پیروزی مطلق خیر بر شر اصولا تو داستانهای انیمه زیاد اتفاق نمیفته برخلاف حالا مدل مارول، و این خیلی اشاره جالب بود که شد، من هم دلم خواست تکمیلش بکنم. جدایی از واقعیت که میگین، من حالا بیشتر روی حوزه انیمه صحبت میکنم، اصلا یکی از نوع مصرف هایی که اتفاق میفته توسط نوجوان ها بحث مصرف خیال پردازان است و میتونه از در واقع بگن که از جدا میشن از واقعیت، از دنیای خودشون خارج میشن، ساعتهایی رو میتونن در تخیل شیرینی باشن و اصلا برای خودشون دنیایی دارن. وقتی که من مطالعه میکردم هواداران انیمه رو، قشنگ میدیدم که یک دنیای خیالی با شخصیتهایی که بعد از پایان انیمه ادامه پیدا میکرد و باهاشون زندگی میکردن و حالا اصلا چه با موسیقی، چه با داستانش، چه با نوع اون حالا فیگور اکشن هایی که داشتن، عروسک های کوچیک، برچسب هایی که میگرفتن، این دنیا رو برای خودشون دنبال دار میکردن. یعنی کاملا با قصد جدا شدن از واقعیت انیمه میدیدن. خیلی وقت منو گفتن وقتی درسمون رو میفتیم مشروط میشیم درباره خانوادگی اتفاق میفته، یه ناراحتی در دنیای واقعی داریم، به عنوان راهکار و اینکه یک رویا پردازی خیلی حرفه‌ای داشته باشم میرم انیمه میبینم و حالا اصلا تو قسمت هایی که میبینم بیشتر میشه چون حالمو خوب میکنه. تا یه جایی این مصرف خیال پردازانه اصلا مشکلی نداره، یعنی اتفاقا یکی از دلایل و ذات رسانه همین سرگرمی و خیال پردازی و جدا کردن انسان از واقعیته. یعنی اصلا هدف سینما همینه، هدف داستان‌های رسانه همینه، کسی هم نمیتونه منکرش بشه. ولی داستان از اون جایی یه مقداری شاید زنگ خطردار بشه که تو خود ژاپن هم این قضیه هست که به این افرادی که زیاد در دنیای مانگا و انیمه غرق میشن، حالا توی ایران شاید این صفت یکم صفت خوب و جالبی هم به نظر بیاد که به خودشون میگن ما اوتاکو هستیم، ولی اوتاکو در اصل یه بار منفی داره. مخاطبیه که خیلی در داستان های در خیال پردازی های انیمه غرق شده و از زندگی عادیش دیگه به حدی جدا شده که اختلال ایجاد شده در زندگی عادیش، یعنی مثلا سر کار نمیره، مشکل تغذیه پیدا میکنه، از منزل خارج نمیشه، افسردگی های خاصی میگیره. این بار
در واقع تبدیل به یک بنده میشه دیگه برای اون اثر، برای محصول
تقریبا یه اعتماد بالایی نسبت به اون انیمه دیدن و مانگا خوندن پیدا میکنه، یا حتی حالا در قسمت مارولش هم من میدونم هست و خیلی دیگه بر اساس مثلا واقعیت های جهان اون داستان اصلا داره پیش میره و هیچ ارتباطی در دنیای واقعش نمیخواد دنبال بکنه. این اصطلاح ها توی جامعهش بگن اوتاکو و اوتاکو باره معنای مثبتی نداره. توی ایران هوادارا مثلا به اونی که خیلی حالا خفنه و انیمه زیاد دیده و اینا میگن اوتاکو، یعنی مثلا طرف خیلی انیمه دیده، ولی توی